بیرون سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم مکنزی از آمریکا با 40 سال هوشیاری می باشند و موضوع امشبمون صداقت، تمایل و روشنبینی است. از ایشان دعوت میکنیم صحبت های خودشون رو شروع کنن. ضمناً جلسه امشب در سایت tehranaa.org ذخیره خواهد شد. میگان جان جلسه خدمت شما.
سلام عرض کنم خدمت همگی، منم امرقان عمرخوده. Hello dear Jennifer, welcome to our meeting and the floor is yours please. دودید بست نبسته جنیفر مکنزی
Okay, let me do this again. Hi. Oh wait, I'm not an alcoholic. My name is Jennifer.
سلام، من یه الکلی هستم. اسمم جنیفر.
I am so happy to be here.
من خیلی خوشحالم که اینجا.
Before I tell you my story, I have to ask you to please listen for the similarities. Because my story in some ways is very different than a lot of people's. So just listen for the similarities.
خب ازتون خواهش کنم قبل از اینکه به داستان من گوش بدین لطفاً در شنیدارتون دنبال مشابهت ها بگردید، به خاطری که من یه داستان خاصی دارم که به نظر میاد در ظاهر خیلی خاص و متفاوته، ولی قطعاً توش مشابهت ها رو متوجه خواهید شد.
اوکی. I come from a mother who, well, when I was 4 years old, she got sober. So I was in the last 4 years of her drinking was my first 4 years of life. And my father was also at his bottom drinking. So I had a very rough childhood. And I don't even know if the alcoholism, I got it through heredity or whatever. It doesn't even matter.
I think it's enough for me. Thank you. Thank you. خب من وضعیه مادر الکلی به دنیا اومدم که در 4 سال ابتدای زندگی من همچنان الکلی بود، اما در 4 سالگی من ایشون هوشیار و تمیز شد. و پدری که به در واقع ته خط الکلی رسیده بود و من در یک خانواده به هم ریخته و آشفته و شرایط نامطلوب به دنیا اومدم.
From throughout school, I was a straight A plus student. I was seen and not heard. I never swore or smoked or drank or anything. I was perfect. Mm-hmm. And up until
I think 3 sentences would be fine, so okay. I will not miss anything. Yeah, thank you. من توی دوران مدرسه کاملا دیده می شدم، البته در واقع اونجوری که دلم می خواست شنیده نمی شدم، ولی کاملا دیده می شدم. من نمره ها خیلی عالی بود، همیشه A پلاس بودم و دیگه بگم که هیچ وقت نه مشروب خوردم، نه سیگار کشیدم، نه مواد مصرف کردم. من دانش آموز خیلی خوبی بودم تو مدرسه.
Until I was 12 or 13 and I drank for the first time. And everything changed.
تا اینکه من در 12 یا 13 سالگی بودش که من اولین بار شروع کردم به مشروب خوردن و همه چیز تغییر کرد.
And inside of the first year, I went from straight A pluses. When I went back to school that year, I went to ditching more school than I attended. I played hooky, and the fourth day that I had played hooky, I got arrested for shoplifting. I turned into a juvenile delinquent immediately when I started drinking.
This was in the middle of your school time, in the high school?
Junior high, yeah.
خب من در دوره ویری بعد از دبستان حالا متوجه نیستم که توی راهنمایی بوده یا دبیرستان شروع کردم به مصرف مواد و دستگیر شدم و بعدش هم به سرعت برگشتم دوباره به همون 12 سالگی مشروب خواری.
So maybe because of my parents, I'm not sure why, but when I started drinking, I started two steps from the bottom. I did not feel good. I mean, drinking didn't make me feel pretty or, you know, accepted or, but what it did do is it made me not care. It made me not care that I was too tall and too, my eyes were too big and I didn't have any friends, and it made me not care about any of that.
خب من نمیدونم اصلا این مریضی رو از پدر مادرم گرفته بودم یا نه. نمیدونم. خب بالاخره از یه جایی مریضی واسه من خودشو در واقع تحمیل کرده بود به زندگی من. ولی من حالتی که در مشروب خالی داشتم نه حالت خیلی خوشحالی بودش، نه اصلا هیچ حالت خاصی نبود. من این احساس رو توش دوست داشتم که بی خیال خیلی چیزا شدم. دیگه واسم اینقدر حساسیت و التهاب نداشتم سری که قدم زیادی بلنده، چشمام زیادی درشته، یا اینکه دوستی ندارم، یا دیگه خیلی آدم جالب و جذابی نیستم. این نسبت به اینا دیگه حس التهاب و نارضایتی نداشتم. بی خیال شده بودم.
So I think that's why it only took 4 years of drinking for me to end up. I was living by myself at 16 years old. I was living by myself, well, not by myself, with my son, who I had planned, living on welfare and strung out on vodka and methadone.
You had a son in that time when you were 16. Okay, great. خب من توی در ظرف 4 سال بعدی من در 16 سالگی به تنهایی زندگی می‌کردم با فرزندم و تمام زندگی من با پسرم و تمام زندگی من ودکا بودش و ته شیشه های ودکا.
So when I came to Alcoholics Anonymous, first, I had known it because my mother got sober through AA. Mm-hmm. She went to meetings when she first got sober, and then she left and went to her religion. Mm-hmm. So I knew about AA, and when I got sober at 16, I had no place else to go. I knew I was going to die before my 18th birthday, and I didn't want to.
Mm-hmm.
That was just where I started in AA.
You started in AA when you were 18 or 16?
16.
Okay. خب من با AA آشنا بودم. من مادرم خب به AA اومده بودش. البته اینجا هوشیار شده و پاک شده بود. البته مادرم AA رو رها کرد. جلسات رو رها کرد و رفت به سراغ یک مذهب به خصوص. من توشون آخر 16 سالگی که به تای خط رسیده بودم و تو جمله قبلش گفتم قدم یک و دو رو تجربه کردم به سرعت و هوشیار شدم، ولی هیچ جا رو نداشتم و هیچ کسی رو نداشتم. شرایطم خیلی بد بودش و فکر میکردم دیگه تا تولد 18 سالگیم زنده نمیمونم و میمیرم.
So because there were no other 16-year-olds around when I got sober, and I was terrified of being kicked out because of that, and because I come from straight A student mentality, I worked the steps. Like everything I was asked to do in AA, I did. I did everything. And by the time I had 90 days, I had my fourth step written and an appointment to read my fifth step with my sponsor for the following week. I did everything right. And as a result, I had many spiritual experiences in my first year of sobriety.
Okay, I think I'm going to...
Oh, sorry.
خب توی دوروبر من توی جلسات آدم های 16 ساله نبودن و من به خاطر همین کلی میترسم. میترسم من رو پرتم کنن بیرون. اما خب از اونجایی که من ذهن قوی داشتم و درس هم خوب بودش، شروع کردم قدم ها رو کار کردم. همونجوری که میگفتم بعد قدم ها رو کار کنید. 90 روز 90 جلسه رفتم و بعدش توی 90 روز قدم 4 هم و تا قدم 4 رسیدم جلو و قدم 5 هم من قرار ملاقات گذاشتم با راهنمام که بخوام بخونم. هر کاری هم که میگفتم به من توی جلسات انجام میدادم. میترسیدم به خاطر اینکه
so I did everything right, and my second year of sobriety, I decided to move in with this guy. I had met a guy when I was 4 days sober and got emotionally involved. So when I had a year sober, we moved in together and with my son, and we're going to be like the perfect couple.
خب من همه چی رو همونجوری که گفتم به درستی سعی کردم، اون چیزی که تو انجام من گفته میشد انجام بدم. سال دوم هوشیاریم بودش که با یک آقایی وارد در واقع ارتباط احساسی شده بودم، حالا برمیگرده عقب میگه، و اینی که تو این ارتباط احساسی ما تصمیم گرفتیم بریم در کنار پسر من به عنوان یک زوج خیلی عالی توی همخونه بشیم و زندگی کنیم. این آقا کسی بودش که من زمانی که 4 روز هوشیار بودم با ایشون آشنا شده بودم و حالا یک ارتباط احساسی پیش اومد و حالا می‌خواستیم بریم توی خونه با هم زندگی کنیم.
So, because of that straight A student mentality, and something I didn't say is that when I got sober, I was a complete liar. I mean, like, I lied about everything. So, just to say that part.
اوکی. خب من به خاطر اینکه اون هوش خیلی فوق‌العاده رو توی درس خوندن داشتم، این اتفاق توی هوشیاری برای من افتاد. من وقتی که همون ابتدای تمیزی و هوشیاری بود، یک دروغگوی فوق‌العاده شده بودم.
So what happened is after a year of sobriety I started having feelings and desires, and you know, I started finding out who I was emotionally and who I was, period. And that did not include I was gay, but I did not know it that. I didn't know that until then.
من سال اول هوشیاری یه تحولات احساسی برای من به وجود اومد و دگرگونی های احساسی برای من پیش اومد و من همش هی فکر میکردم من کی هستم، من چیم. یه اتفاق درونی داشت برای من اتفاق میفتاد. من نمیدونستم تا اون موقع که همجنسگرا هستم و بعد متوجه شدم به ناگهان که من یک همجنسگرا هستم.
So it was fine with me. It was okay. But it wasn't. What I mean, I thought it was okay. It should have been okay. I had plenty of peers that said it was okay, but it wasn't okay with me, and I never got honest about that, and that led to a relapse.
Okay. خب من خب فکر میکردم اینم دیگه من هم جزگرام هیچ کار بدی هم نمی کنم، مشکلی هم نیست، ولی واقعیت نداشت. من در درون خودم تضاد داشتم و حالم بد بود و واقعاً اوکی نبودم با این قضیه و این احساسات متضاد و این حال بالا پایینی که من احساس میکردم منو به لغزش رسوند.
So when I started the program over again, I knew that I was going to have to get honest about myself and be honest about myself. And so the first several years of my sobriety included living as a punk and panhandling for a living, being a prostitute, being involved in an S&M relationship. So, I mean, these are things that are not conducive to sobriety. But I did them because I did them and I kept working the steps.
Okay. So you were sober in this.
I was sober.
Okay,
yes. Got it.
Okay. خب بعد من با خودم صادق نبودم. حالا متوجه شدم که باید با خودم صادق باشم و درباره خودم صادق باشم. اما در واقع این احساسات من رو به یک مدل خاصی از زندگی رسوند. من پانک شدم. پانک یه مدل از آدم ها مثل هیپی ها بودن، یه لباس های خاصی میپوشن زمان دوره مثلا حدود 40 سال پیش، اینطورا پیش. بعد خودفروشی میکردم، رابطه های جنسی به هر حال به خصوصی داشتم و اما قدم ها رو هم داشتم کار میکردم و هوشیار بودم و تمیز بودم اون موقع.
So when I was 6.5 years sober, I had a psychotic break. And I went into therapy. And I started discovering all this stuff from my childhood. They ended up being all the reasons that I was acting so crazy.
خب وقتی که من شد 6.5 سال هوشیاری، من یک شکست روانی برام اتفاق افتاد، یعنی روان من شکسته شد و من رفتم پیش یک روانپزشک و روانکاو و ایشون شروع کرد از کودکی من همه چیز رو در واقع بیرون آوردن و در آوردن و متوجه شدیم که این دیوونه بازی های من به خاطر چیه و کشفی که به من کمک کرد که دلیل این دیوانگی هامو از کودکیم به دست بیارم.
Okay. And I haven't gone into this too much, but what I got after that psychotic break and after therapy is I got sane. Because I was quite fragmented before that. Do you understand?
No. No.
I was insane and I got sane. I wasn't insane like babbling and, you know, talking to themselves. I'm not crazy like that.
Okay, I got the insanity didn't show like a special way, like talking and like doing something very special in the society. Okay. خب من بعد از اینکه این تراپی رو انجام دادم متوجه عدم سلامت عقلم شدم و بعد از این تراپی سلامت عقل به من برگشت. عدم سلامت عقل من این شکلی نبود که هی با خودم حرف بزنم تو حفره باشم، نه، یه شکل دیگه بودش. اما بعد از این تراپی سلامت عقل شروع کرد به من بازگشتن.
اوکی. سو And because of that, the therapy and such, I started getting happier inside. I started getting some kind of peace. And in 1991, I met my partner, and 6 months later, I had a brain hemorrhage.
You had a surgery in your brain?
Yeah.
Okay. خب حالا من بعد از این تراپی در درون خودم احساس صلح و احساس خوشحالی کردم. حال درونی بهتر شد و بعد از در سال 1991 با شریک عاطفی و زندگیم آشنا شدم و بعد از 6 ماه یک مشکلی تو مغز من به وجود اومد که منجر به جراحی شد.
And when I had the brain hemorrhage, I was living in Los Angeles. I was an actor, singer, and a dancer, and I waited on tables. And so when all this happened, everything changed. I decided to go back to school and get a real job for health insurance. That's
okay. Enough now. And in what age you decided to, if it's okay, when you decided to go back to school again?
Well, at 31, when the brain hemorrhage happened, that very next semester I started back to school.
خب حالا من بعد از اینکه این قضیه جراحی مغزیمو انجام دادم، بعدش من خواننده بودم و هنرپیشه بودم و رقصنده بودم و میرفتم جاهایی که کار میکردم، میرفتم روی میزها و به هر حال اونجا رقصندگی میکردم و پول میگرفتم و اینا. بعدش اینکه یه روزی توی همین کارم که بودم، تو سر یه میزی که بودم، تصمیم گرفتم که برگردم به درس خوندنم و به تحصیلاتم و اون موقع 31 سالشون بوده و یک کار شغل واقعی پیدا کنم که بیمه و اینشورنس داشته باشه.
So the next 25 years, I stopped singing, acting, and dancing, which was very hard because I'm a creative person. That's like, I got through school and I went to work for corporate America and just did that for a while. And the whole time, I'm still working the steps. I'm still working with others, turning it over. You know, like, oh, I told the gentleman that asked me to share here that my topic was going to be honesty, open-mindedness, and willingness, because that's what it's taken for me to change at every stage of my life. I mean, it took me, in the beginning, it took me honesty and open-mindedness and willingness just to admit I was alcoholic. Then again, it took me honesty, open-mindedness, and willingness to deal with my sexuality.
Okay. خب من برای 25 سال آینده اون تایمی که گفتش رقصندگی، خوانندگی و بازیگری رو گذاشتم کنار. و این بسیار بر من سخت بود چون من خیلی آدم خلاقی بودم و هستم. اما در تمام طول این مدت قدم ها رو کار میکردم و همین الان آقایی که از من خواست که بیام تو جلسه شما صحبت بکنم گفتش که چه موضوعی میخوای، منم موضوع صداقت روشن بینی و تمایل رو خواستم. چون هر دفعه که من صداقت روشن بینی و تمایل رو داشتم زندگیم یک درجه و یک مرحله بالاتر رفته، تغییر کرده، یک مرحله تغییر کرده. اولش که من این سه تا اصل روحانی رو داشتم فقط برای این بودش که من میخوام هوشیار بمونم و پاک بمونم، ولی بعد از این که من تمیز و هوشیاری در واقع ادامه پیدا کرد یک معضل بزرگی داشتم در مورد جنسیتم که صداقت، روشنبینی و تمایل برای حل این معضل و کنار اومدن با این به من خیلی کمک کرد.
I think that the best thing I've got to share that my sobriety is proof of is that the steps are the requirement. The steps and my 100% honesty, willingness, and open-mindedness.
Mm-hmm.
Because I have been through all kinds of stuff, things. Mm-hmm. People shouldn't stay sober through.
خب قدم ها که با پیش زمینه صداقت 100%، روشنبینی 100% و تمایل 100% در زندگی من تونسته کار بکنه و منو هوشیار نگه داشته تا الان، به خاطر اینکه اتفاقاتی که تو مسیر هوشیاری برای من، تو مسیر انجام برای من افتاد میتونست هر کسی از پا در بیاره و باعث لغزش یه نفر بشه، ولی این اتفاق با این اصول روحانی و 100% خالص بودنشون به من کمک کرد.
So how much more time do we have?
You're talking very attractive. I really don't know. Let me ask. بیتا جان چند دقیقه وقت داریم؟ دیگه؟ Just one second.
شما 20 دقیقه دیگه فکر کنم وقت دارید.
Okay, very good. 20 minutes we have time, and I'm very happy that I can listen to you 20 minutes more. Thank you. Okay.
So, good. Okay, that being said, 13 years ago, I had my last traumatic brain injury. I didn't tell them, but from the first, from 1991 till 2023, I was having a traumatic brain injury every several years, every 3 or 4 years.
اوکی توی 13 سال گذشته از سال 1991 تا 2023 من جراحی های مختلفی روی مغزم داشتم. من به کسی نمیرفتم بگم، ولی مدام اون جراحیه که در همون سال بودش پی بر من دوباره به اجبار تکرار میشد.
And okay, so I'm sorry to jump around so much.
Okay.
When in 1991, when I had the first brain hemorrhage, I had a near-death experience. In where I knew there's this power that loved me and everybody else.
در سال 1991 که من اولین جراحی مغزم انجام دادم، یک تجربه نزدیکی به خداوند رو به دست آوردم که متوجه شدم که خداوند به شدت عاشق من و همه آدم های دیگه است.
And in 2023, that was the last traumatic brain injury I had had. I'll just tell you and then you'll translate whatever.
Okay.
I found myself out of it, you know, in my mind and, or out, just out of it. And I realized where I was, mm-hmm. and that it had happened again. I didn't have a warning about these things. They were just like, suddenly I'm in the hospital. But mm-hmm. so I knew I was out, and I said, what the fuck? Mm-hmm. To God, to whatever God there was. I said, I don't know what I don't, because I knew this power loved me, knew mm-hmm. this power loved me, and I could not make sense of it, that I would have these brain things happen, mm-hmm. And that power said to me, just change your mind.
من در سال 2023 که آخرین جراحی مغزم بودش از بدن خودم خارج شدم، یعنی در واقع به از جسم خودم خارج شدم و دیدم که دوباره مشکلات مغزی دارم و چون متوجه شده بودم تو اون تجربه قبلی که خداوند عشق مطلق به من و همه بنده هاش هستش و همه آدم های دیگه هستش، عصبانی شدم که کلی به خدا فوش دادم که خب تو که اینقدر عاشق منی، خب چرا این کارو میکنی؟ چرا مغز من اینقدر عذابم میدی؟ و یه نیروی انگار که تو صورتم اومد گفت به خاطر اینکه تو طرز تفکرت رو تغییر بدی. Great. Okay. Mm-hmm.
Okay. Since 2010, when that happened, I have been, I went even deeper into the steps. I found this meditation that I had to do for an hour. I didn't know if I could do it for an hour because I couldn't even, I'm for an hour every day. I couldn't even meditate at all for every day. It was a hard thing to do. But this was an hour every day. So I did it. And just because I knew that I had to figure out what that was, that just changed my mind. What the fuck did that mean? And then I started writing every day to try to get honest about what was going on with me. And it's like, okay, so then my subconscious mind, that's just something I believe is subconscious because people tell me that. But I know what's in my subconscious mind. I hear it. It's the voices that I wake up with in the morning. It's like, whatever. So I started being willing to see everything inside of me, mm-hmm. and find those thoughts that totally get in my way, those beliefs, mm-hmm. those everything, and, mm-hmm. and surrender them all to my higher power.
خب من شروع کردم بعد از اینکه این پیام رو گرفتم، شروع کردم قدم ها رو عمیق‌تر کار کردم. بعد قرار شدش که من روزی یک ساعت مدیتیشن و مراقبه انجام بدم. من حتی کوتاه هم نمیتونستم هر روز انجام بدم این کار رو، ولی قرار شد من یک ساعت انجام بدم و تونستم این کار رو انجام بدم. به خاطر اینکه من نمیدونستم که منظور اون نیرو از اینکه برو طرز تفکر تو عوض کن چی هستش، و من شروع کردم به نوشتن و هی شروع کردم به شنیدن و گوش دادن به صداهای ناخودآگاهم، و من با تمام وجودم شروع کردم به تمایل داشتن به دیدن اون چیزی که در درون منه و اون طرز تفکری که قرار بود عوض بشه. و من افکار و باورهامو حالا میخواستم بسپرم، تقدیم کنم در واقع به خداوند.
And what I've found since then, well, I meditated for an hour every day for I think 13 years it ended up being. Now it's a half an hour every day. But what came through that is emotional balance. I used to be terribly afraid of a lot of things, And that, and those fears just like fell away when I spent the time, building my conscious contact, cultivating it. Want to go?
خب من برای 13 سال هر روز روزی یک ساعت مراقبه کردم، اما الان دیگه روزی نیم ساعت این کار انجام میدم و کم کم من به یک حالتی رسیدم، به حالت تعادل احساسی، به حالت تعادل فکری. من از همه چیز به شدت وحشت زده بودم. ارتباط من، ارتباط آگاهانه من با نیروی برتر و خداوند شروع کرد به گسترش پیدا کردن و اون ترس ها و اون بی‌تعادلی ها از من کنده شد و گرفته شد و حذف شد.
Okay, and as a result of all of that, I am back to singing again.
Oh,
I'm a singer and a songwriter and a producer, and I'm putting my music out there to the world. And I'm very happy doing that. Very happy because there's a me now, you know?
Mm-hmm. Congratulations, really. خب من برگشتم به آواز خواندنم، من برگشتم به موزیک نوشتنم، آهنگ سازیم، و از اونجایی که گفتن که من خلاق هستم برگشتم به دنیای هنرمندی، یک تولید کننده شدم. الان همه جای دنیا آهنگ های منو و موزیک های منو گوش میدن و من در درون خوشحال هستم، چون این من هستم، من خودم رو پیدا کردم و این من هستم و این به من خوشحالی عمیق درونی، همیشه من اسمش رو یاد گرفتم، اسمش سروره، نه فقط شادی، یک خوشحالی عمیق درونی رو دارم چون خودم رو پیدا کردم.
Okay, so if you're 3 days sober and you think you know what sobriety is like, keep doing that. If you're a year sober, you think you know what sobriety is like, keep coming back. If you're 10 years sober and you think you're sure you know what sobriety is like, I say keep coming back. Because what I have found, I'm 45 years sober and I have kept coming back, and every several years, depending on what's going on, I've worked the steps. I continue to work the steps, and my whole life changes again. Gets phenomenally better again.
خب اگر که 3 روز هوشیار هستین، نمیدونید اصلا هوشیاری چجوریه، نمیدونید اصلا تمیزی چه شکلیه، چی میشه، برگردید باشین تو جلسه. اگر 1 سال هوشیار هستین و بازم نمیدونین اصلا زندگی هوشیارانه چه شکلیه، بازم برگردین. اگر 10 سال هوشیار هستین که حتما میدونین زندگی بر مبنای هوشیاری چطوریه، باز هم برگردین. من 45 ساله که تمیز و هوشیار هستم و هر دفعه خودم و زندگیم هی تغییر میکنیم و چیزهایی که من تصورشم نمیکردم در درون و در زندگی من اتفاق داره و من به تغییراتی کردم که اصلا فکرشم نمیکردم. پس برگردیم در هر شرایطی.
And I'm proof, my whole life is proof to me that I can take off the rules. It's like I'm 63 years old and I'm going after a career in music. I don't see any other 63-year-olds just getting into the music business. Do you know what I mean? Mm-hmm. But you know what? I don't care, because I know that power loves me. And with the only rules to keep me down are the ones in my head. Other than that, it's wide open, and so I'm going after what I want.
خب من میدونم که خداوند عاشق منه و اگر چیزی هم خراب میکنه در واقع زندگی من و افکار منه، وگرنه اون چیزی که خدا به من میده عشق مطلقه و من چیزهایی که اصلا فکرشو نمی کردم به دست آوردم. من 63 سالمه، تو 63 سالگی فقط کار موزیک میکنم، ممکن از نظر دیگران اصلا خیلی مسخره باشه ولی من اصلا اهمیت نمیدم بهش، ولی من موفقیت آمیز دارم این کارو انجام میدم و میدونم باورهای منه که در واقع ممکنه به من آسیب بزنه، وگرنه خداوند یک عشق مطلقه که عشقش رو به درون ما جاری میکنه.
Alcoholics Anonymous has given me a life well past 18. I knew I wouldn't live to see my 18th birthday when I got sober. So it's giving me this whole tremendous life. And it's giving me the possibility to live it however I choose. I have got infinite possibilities because I rely on a power greater than myself and a power that loves me. And so I don't, it doesn't, my age isn't a barrier, my whatever. I have some deficits from the brain hemorrhage. They're not a barrier. There's nothing. If I'm aligned with my higher power, there's nothing that can stop me. Mm-hmm. And so thank you.
Thank you. خب من در چیزی که یادآوری بهم میشه اینه که من توی فکرشو نمیکردم که من 18 سالگی خودم رو حتی ببینم، فکر کردم مرده باشم. من 63 سالمه با اینکه جراحی های مغزی کردم و این باعث شده گاهی کندی هایی برام پیش بیاد، ولی اصلا مهم نیست، برای که من تکیه دارم و توکل دارم به یک نیروی بسیار بی‌نهایت و اینی که من سن من نمیتونه بازم مانع من بشه، هیچی نمیتونه مانع از این بشه که به خاطر ارتباط من با خداوند من میتونم از بهره مند بشم از چیزهایی که حتی فکرش هم نمیکردم و همین بود. I just want to stand up and thank you so much. It was one of the greatest and special sharing that I've ever heard, and really God bless you. You're going to be in my prayers every day, and thank you so much.